ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نانسی پلوسی خواستار همکاری‌های بیشتر امنیتی با دولت عراق شد. جلسه دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری به پایان رسید. بیش از 400 نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی یک شنبه 20 اردیبهشت ماه 1388 برابر با 10 ماه می 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به اطلاعتان می‌رسانم. مهین،
شب بخیر. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواهان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بیشتر بین دولت عراق و آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم پلوسی در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت اگر قرار است سربازان آمریکایی تا سال 2012 در عراق باقی بمانند، همکاری‌های امنیتی بیشتر بین دو کشور برای بهبود اوضاع داخلی عراق باید شکل گیرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به تمایلات ایالات متحده برای کمک به مردم عراق گفت
People of Iraq know that their democracy is very important to the United States and to the world.
مردم آمریکا می‌دانند که دموکراسی عراق برای آمریکا و جهان اهمیت زیادی دارد. ما به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی‌مان به عراق در چارچوب توافقنامه استراتژیک ادامه می‌دهیم. دولت واشنگتن نگران آن است که القاعده بعد از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از عراق شبکه‌های خود را در این کشور بازسازی کند. در تهران جلسه دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری گفت امیدوار و خوشبین است که تغییری اساسی در حکم صادر شده برای موکلش ایجاد شود. رکسانا صابری بهمن ماه سال گذشته در تهران دستگیر شد و بعداً توسط دادگاهی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان خواستار آزادی خانم صابری هستند. گزارش‌ها حاکی 475 نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران نام‌نویسی کردند. به گفته کامران دانشجو، رئیس کمیته انتخابات، در بین داوطلبان تنها 42 نفر زن دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، جوان‌ترین داوطلب شرکت کننده در انتخابات یک پسر 19 ساله است و مسن‌ترین هم مردی 89 ساله. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 22 خرداد ماه آینده برگزار می‌شود. در این انتخابات رقابت اصلی بین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران، میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، مهدی کروبی رئیس سابق شورای مجلس شورای اسلامی و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران خواهد بود. و در پاکستان ارتش این کشور ممنوعیت رفت و آمد را در دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان به صورت موقتی برداشته است تا غیر نظامیان بتوانند این منطقه را ترک کنند. 10,000 نفر از این فرصت استفاده کرده و همکنون در حال گریز از دره سوات هستند. یک سخنگوی ارتش پاکستان گفت غیر نظامیان 7 ساعت برای خروج از منطقه فرصت دارند و پس از آن نیروهای دولتی قرار است به مخفیگاه‌های طالبان در 4 منطقه حمله کنند. و خبری هم از ایران، دست کم 8 نفر در مشهد بر اثر مصرف مشروب الکلی مسموم جان باخته و حال 5 نفر دیگر نیز وخیم است. پزشکی قانونی مشهد سن شماری از افراد جان باخته را بین 16 تا 23 سال اعلام کرده است. حمید،
با تشکر از مهین گرجی، نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی امروز پشت درهای بسته برگزار شد. گزارشی میشنوی در این باره.
اتفاق قدرش رو شکسته و در حال حاضر وضعیتش خوب.
به دنبال تحسن و اعتصاب قضای دانشجویان دانشگاه بابل، مقامات این دانشگاه سرانجام با برخی از خواسته های دانشجویان معترض موافقت کردند. گفتگوی میشنوید در این زمینه.
جلسه اطلاق شده، مجوزهایی برای کانون ها داده شده، مجوز فعالیت شورای صنفی اومده و ورشات پلم برگرده، اوکما برگشته و حتی از ما دعوت کردن که مثلا در مناظرات انتخاباتی شرکت کنیم.
شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را از امروز آغاز می‌کند. گزارشی هم در این باره می‌شنوید. دست کم 8 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی مسموم در مشهد جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در همین مجله شبانگاهی. دولت روسیه انفجار در خط لوله گاز مسکو را بررسی می‌کند. انفجاری مهیب که اما تلفات جانی در بر نداشته است. خبرهای ورزشی. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. روز یکشنبه امروز مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران به رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی 5 ساعت فرصت دادند تا همراه وکلای مدافعش به صدور حکم 8 سال زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا اعتراض کند. دادگاه تجدید نظر خانم صابری نیز همچون دادگاه بدوی پشت درهای بسته برگزار شد. مقام‌های آمریکایی اتهام‌های وارد شده به این خبرنگار را بی اساس دانستند و خواستار آزادی فوری او شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی گفته بود کسانی که ذی حق پرونده هستند و همچنین خود متهم و وکیل وی و از طرف دیگر دادستان و مدعی العموم می توانند به رأی صادره اعتراض کنند. محمد زرقامی و گزارشی در این باره.
دادگاه تجدید نظر رسیدگی کننده به صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی که به جاسوسی متهم شده بود، بامداد یک شنبه با حضور متهم و وکلای مدافعش عبدالصمد خرمشاهی و صالح نیکبخت به مدت 5 ساعت پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شد. پدر رکسانا صابری که برای شرکت در این جلسه به دادگاه مراجعه کرده بود نتوانست در هنگام دادرسی حضور داشته باشد، اما بنا به گفته پیام موهبی از همراهان آقای صابری او پس از پایان جلسه دادگاه چند دقیقه‌ای توانست با دخترش ملاقات کند. پیام موهبی درباره وضعیت جسمی و روحی رکسانا میگوید:
اعصاب قدش شکسته و در حال حاضر وضعیتش خوب.
بنا به گفته وکلای مدافع خانم صابری، دادگاه از فضای خوبی برخوردار بود و متهم و وکلای او توانستند دلایل خود را در رد اتهام مطرح شده بیان کنند. عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلای رکسانا صابری:
در این موقع بسیار خوب و فرصت کافی ما داده شد، دفاع کردیم، انتظار میره ظرف همین هفته رکسانا. من امیدوار هستم و خوشبین هستم.
ماه گذشته دادگاه انقلاب تهران با برگزاری یک جلسه رکسانا صابری را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا از طریق فعالیت خبریش مجرم شناخت و او را به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این مسئله با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز دلایل موجود برای احراز این اتهام را ناموجه می‌داند.
خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشن انجام ندادند. برای آن کار خبری که به اصطلاح احتیاج باشه که با مقامات صحبت کرد، دسترسی به اطلاعات داشت، که به کارت خبرنگاری احتیاج داشته باشن که معمولا هم در ایران مورد استفاده نیست، ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی از رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دست نوشته ها یا داشت های شخصیشون بودن که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
در آن هنگام برخی از حقوقدانان نیز از غیر قانونی بودن رسیدگی به این دست اتهام ها در دادگاه انقلاب سخن گفتند. مسئله‌ای که این بار در دادگاه تجدید نظر مورد توجه قرار گرفت و پرونده از دادگاه انقلاب به دادگاه عمومی فرستاده شد. محمد سیفزاده از کانون مدافعان حقوق بشر.
در این راستا فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اتهامات صالح به رسیدگی هستند. دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ویژه روحانیت رو قانونگذار به رسمیت نشناخته. این محاکمه باید علنی باشد و اصولاً محاکمات سیاسی و مطبوعاتی رو اساساً نمی‌توان غیر علنی برگزار کرد، حتی اگر دادگاه حکم به غیر علنی بودن آن بده.
خانم صابری 22 بهمن ماه سال گذشته در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از بازداشت خود به دلیل خرید یک بطری شراب خبر داد، اما در شرایطی که همچنان اتهام اصلی این خبرنگار 32 ساله نامشخص بود، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با تایید بازداشت او و خودداری از اعلام دلایل بازداشت به این نکته اشاره می‌کردند که رکسانا صابری بدون داشتن مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خبرنگاری انجام می‌داد است. پرونده اتهامی خانم صابری پس از گذشت ماه‌ها به کشمکش تازه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل شد، آن هم در شرایطی که با روی کار آمدن باراک اوباما چشم‌انداز تازه‌ای در روابط تیره میان دو کشور به چشم می‌خورد.
پاتریک کلافسون، معاون مرکز پژوهشی واشنگتن در ایالات متحده آمریکا،
معتقد است این پرونده به ایجاد شک و شبهه‌هایی در داخل آمریکا دامن زده است.
Given rise to the suspicion in the United States that what Iran is doing is trying to blackmail.
این پرونده باعث دامن زدن به شک و شبهه‌های در آمریکا شده. شبهه‌های مبنی بر این که ایران در واقع داره باج‌خواهی می‌کنه. باج‌خواهی از این طریق که ایرانی آمریکایی‌ها رو به شکل نوعی گروگان در ایران نگه می‌داره تا اینجا اونجا بتونه از آمریکا امتیاز بگیره. مثلا اونها رو با ایرانی هایی که در عراق توسط آمریکا بازداشت شدن معاوضه کنه.
با این وجود در شرایطی که انتظار می رود رأی دادگاه تجدید نظر تا روزهای آینده اعلام شود، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با حضور در یکی از برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: من معتقدم رأیی که صادر می شود عادلانه خواهد بود و منطبق بر قانون و این دست قضات ماست و بنده هم نمیتوانم واقعا پیش بینی کنم صابری تبرئه می شود و یا همین حکم تایید می شود. به گزارش وبسایت کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، ایران ششمین کشور جهان است که روزنامه‌نگاران را زندانی می کند. بر اساس آمار منتشر شده توسط این گروه مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، در سال گذشته میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران بازجویی و بازداشت شدند.
دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری امروز برگزار شد و این بار در دادگاه عمومی به جای دادگاه انقلاب. گزارش بود از محمد زرقامی. در ایران میمانیم. از روز یکشنبه امروز شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه آنچه نظارت استصوابی خوانده می شود کار بررسی صلاحیت نامزدها را آغاز کرد. نامزدهایی که برای انتخاب شدن به عنوان دهمین رئیس جمهوری اسلامی در وزارت کشور نام نویسی کردند. علیرضا کرمانی و گزارشی در این باره.
با پایان یافتن زمان ثبت نام نامزدهای دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران، کار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان از روز یکشنبه آغاز شده است. به گفته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، شورای نگهبان فرصتی 5 روزه از 20 تا 24 اردیبهشت ماه برای اظهار نظر دارد که برابر قانون چنانچه لازم باشد شورای نگهبان میتواند 5 روز دیگر این فرصت را تمدید کند. سخنگوی شورای نگهبان گفته است انتشار اسامی قطعی نامزدان توسط وزارت کشور در تاریخ‌های 30 و 31 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. عباس علی کدخدایی همچنین گفته است قانون فرصت 3 روزه‌ای را برای دریافت شکایت داوطلبانی که صلاحیتشان مورد تایید قرار نگیرد در نظر گرفته است. شورای نگهبان در 9th انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران صلاحیت بیش از 1000 داوطلب را رد کرده بود و تنها 8 نامزد توانستند از صافی این شورا عبور کنند. شورای نگهبان بر اساس تفسیر نظارت استصوابی تعیین صلاحیت داوطلبان را حق خود می‌داند. این در حالی است که منتقدان می‌گویند وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است، نه دخالت در آن.
شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را از امروز آغاز کرد. گزارش علیرضا کرمانی را شنیدید.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم خوشی‌تر است.
آماده گفتگوست، اما
اهداف بزرگی که باید این دریا بهش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من استراتلتی هستم که دائم حضور
رجوع میکنم. هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
ساعت 21:15 به وقت تهران است و مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و در ایران میمانیم. با گذشت نزدیک به یک ماه از اعتراض و اعتصاب قضای دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل برای دستیابی به خواستهایشان، مقامات این دانشگاه روز شنبه به صورت کتبی توافق خود را با برخی از خواستهای دانشجویان معترض اعلام کردند. همکارمان روزا آژیری درباره همین مسئله با علی تقی‌پور، سخنگوی دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی بابل گفتگو کرده و نخست از او درباره خواسته های دانشجویان این دانشگاه پرسیده است. علی تقی‌پور:
خواسته های ما چند تا مورد بوده. یکیش این بوده که 17 حکم ارتباطی که صادر شده بوده واسه دانشجوها لغو بشه یا حداقل تخفیف پیدا کنه، و دومیش هم بوده که پلمپ انجمن اسلامی رفع بشه و درش رو باز کنن، دفتر رو تحویل بچه‌ها بدن. سوم مورد این بود که شورای صنفی از تعلیق برگرد و بتونه ادامه فعالیت بده. چهارمیش هم این بوده که معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه آقای دکتر امینی راد استخدام بدن.
به دنبال اعتراض و اعتصاب قضای شما چند تا از خواستهاتون پذیرفته شد؟
از 17 حکم انضباطی صادر شده 12 حکم لغو شد که 3 حکمش ممنوعیت تحصیل بود به مدت 1 ترم، و 2 حکم ممنوعیت تحصیل باقی مونده 1 درجه تخفیف پیدا کرد بدون احتساب سنوات شد، و 3 حکم توبیق کتبی بدون درج همچنان باقی مونده. در مورد خواستهای دیگه هم باید بگم که لغو پلمپ انجمن اسلامی صحبت شد در دانشگاه و اساسنامه ما رو پذیرفتن. قرار هستش که این هفته با تایید صلاحیت اعضای هیئت مؤسس از هفته آینده در انجمن اسلامی پلمپش باز بشه و تا 2-3 هفته دیگه ما انتخابات برگزار کنیم و بعد از چندین سال فعالیت غیرقانونی تقریبا از دانشگاه قانونی بشه.
آقای تقی‌پور، با توجه به اینکه گفتین که از این 17 تا حکم 12 تاش لغو شد و 2 تاش هم تخفیف خورد، اون 3 تای دیگه مربوط به چی بود؟
اون 3 تای دیگه هم در همین بحثا بوده. یه دشون شکایتی بود که حراست کرده بود به عنوان سلب امنیت رئیس حراست، که جزء 10 حکم توبیخ کتبی بود که 7 تاش برداشته شد و 3 تاش هم دانشگاه هیچ دلیل منطقی واسه ما نیاورد چرا باید 3 تا بمونن. ظاهراً کمیته تجدید نظر انضباطی این 3 نفر رو حکمشون رو نگه داشت.
و پیگیری شما خواهید کرد برای اینکه اونا رو هم لغو کنن؟
ما پیگیری میکنیم، ولی از نظر قانونی دیگه کاری نمیتونن بکنن، چون آخرین مرجعی که میتونه رسیدگی کنه به شکایات کمیته تجدید نظر انضباطی که رأیش رو صادر کرد، یعنی رأی قطعی هست قابل برگشت نیست.
آقای تقی‌پور، یکی از خواسته‌های شما استعفای معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه بود که ازش صرف نظر کردین. ممکنه بگین علت این که شما خواستار استعفای معاونت فرهنگی دانشجوی شده بودین چی بود؟
ما با سیاست‌های آقای دکتر امینی راد معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه مشکل داشتیم. سیاست‌های ایشون سیاست‌هایی بود قبل از وزیر ترسان ما، سیاست‌هایی بود که جلوی فعالیت‌های دانشجویی رو می‌گرفت. شورای صنفی معلق شده بود، حالا به هر دلیلی، به بهانه‌های قانونی من بندهای قانونی رو میگرفتم، ریز میکردم و جلوی فعالیت‌ها رو میگرفتم. مثلا انجمن اسلامی دربش فلان شده بود، این فشارهای که از کمیته انضباطی که رئیس کمیته انضباطی معاونت فرهنگی دانشجو بود به دانشگاه وارد شد. ولی خب از سیاست‌ها تغییر کرده از سمت معاونت فرهنگی دانشجویی و سیاست‌ها اصلاح شده، مجوزهایی برای کانون‌ها داده شده، مجوز فعالیت شورای صنفی اومده و قرار شد که پلمپ برگرده، حکم برگشته و حتی از ما دعوت کردن که مثلا در مناظرات انتخاب با تی شرکت کنیم و میخوان به دانشجو تریبون بدن. با توجه به این سیاست تغییر کرده و فضای باز در دانشگاه ایجاد میشه و ما هم به دنبال تغییر سیاست بودیم از اون استعفا. خب وقتی سیاست تغییر کرد دیگه نیازی نیست که طرف استعفا بده، یعنی ما به دنبال تعویض شخص هستیم، به دنبال تعویض سیاست های میشیم.
مقامات دانشگاه صنعتی بابل با برخی از خواسته‌های دانشجویان معترض این دانشگاه موافقت کردند. اظهارات علی تقی‌پور، سخنگوی دانشجویان دانشگاه بابل را شنیدید در گفتگو با روزا آژیری.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازن.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از بابل به مشهد می رویم. بر اثر مصرف مشروب مسموم طی روزهای اخیر دست کم متاسفانه 8 نفر در مشهد جان باختند و وضعیت 5 نفر دیگر وخیم اعلام شده است. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر در این باره.
غلام حسین اسماعیلی دادستان مشهد گفت بر اثر مصرف مشروبات الکلی آلوده تا کنون 8 نفر جان خود را از دست دادند، 5 نفر نیز در حالت اغما به سر می‌برند که امید اندکی به بهبودی آنها وجود دارد و 3 تن دیگر هم بینایی کامل خود را از دست دادند. پزشکی قانونی مشهد اعلام کرده که 4 نفر از کسانی که در اثر مصرف مشروب مسموم در مشهد جان باختند 16 تا 23 ساله بودند. دادستان مشهد شماره کسانی که بر اثر مصرف مشروبات الکلی در مشهد روانه بیمارستان شدند را بیش از این اعلام کرد و گفت بقیه این افراد با اقدامات پزشکی از مرگ نجات یافتند، اما دچار کاهش بینایی و عوارض دیگر ناشی از مصرف مشروبات الکلی شدند. روزنامه خراسان روز یکشنبه نوشت 4 نفر از جان باختگان طی 2 روز آخر هفته گذشته و 4 تن دیگر نیز در روزهای قبل از آن بر اثر مصرف مشروب مسموم در بیمارستان‌های امام رضا و هاشمی نژاد مشهد درگذشتند. این روزنامه به نقل از سرهنگ علی اکبر تفقدی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گزارش داد پلیس 5 تن از فروشندگان این مشروبات را دستگیر کرده است. آقای تفقدی گفت در هفته‌های گذشته نیز شاهد چند حادثه مرگبار در اثر مصرف مشروبات الکلی دستساز و مسموم بوده‌ایم. دکتر منوری مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شماره کسانی که بر اثر مصرف الکل مسموم به این بیمارستان منتقل شدند را 11 نفر اعلام کرد و به روزنامه خراسان گفت این آمار فقط مربوط به بیمارانی است که در بخش مسمومین بیمارستان امام رضای مشهد بستری شدند. دادستان مشهد در این باره گفت بعد از بروز این حادثه خانواده‌های قربانیان به دلیل مسائل حیثیتی و اجتماعی تمایلی به پیگیری نداشتند، اما به محض اینکه موضوع از سوی پزشکی قانونی به دادسرا منعکس شد بلافاصله دستورات ویژه‌ای را برای پیگیری موضوع به بازرس ویژه قتل عمد صادر کردیم. غلام حسین اسماعیلی افزود به رغم مشکل شرعی مصرف مشروب و وجود مجازات قانونی برای مصرف کنندگان آن، ماجرای توزیع مشروبات آلوده را پیگیری خواهد کرد و توزیع کنندگان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد در سالهای اخیر بارها باعث کشته شدن افراد در شهرهای مختلف ایران شده است.
8 نفر در اثر نوشیدن مشروبات الکلی مسموم در مشهد جان باختند. گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
از ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 24 سرای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا نیمه شب افزون بر موج کوتاه 41 متر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9335 کیلوهرتز نیز پخش می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و در ادامه مجله شبانگاهی به مسکو می رویم. انفجار روز یکشنبه در خط لوله گاز طبیعی در مسکو موجب بروز آتش سوزی شدیدی در محل انفجار شده، ولی شهردار مسکو گفته است که این انفجار تلفاتی در بر نداشته و در اثر اختلالات فنی رخ داده است. حسین قابلی و گزارشی در این باره.
دولت روسیه انفجار در خط لوله گاز در مسکو پایتخت این کشور را بررسی می کند. انفجار در خط لوله گاز در ناحیه جنوب غربی مسکو موجب آتش سوزی مهیب در این منطقه شده است. یوری لوشکوف شهردار مسکو در گفتگو با خبرنگاران گفت که شمار زخمی ها 5 نفر است که جراحت ناشی از سوختگی یکی از آنها بسیار شدید است، ولی این آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته است. او علت انفجار و آتش سوزی را اشتباهات فنی عنوان کرد. یوری لوشکوف در این حال احتمال هر گونه حملات تروریستی را بعید دانست، ولی گفت که هنوز این مسئله تحت بررسی است. پیتر بریوکوف معاون شهردار مسکو در این باره چنین میگوید:
مسئله خروج مردم از محل مطرح نیست. هیچ گونه خطری مردم منطقه رو تهدید نمیکنه. تنها مشکل اتومبیل های پارک شده در منطقه بود که این مشکل نیز برطرف شده. هم اکنون هیچ خطری وجود نداره.
به گفته خبرگزاری ایتارتاس، این انفجار که روز یکشنبه در ساعت 12:30 صبح به وقت مسکو اتفاق افتاد، شدیدترین آتش سوزی در چند دهه اخیر در این شهر بوده است. شعله های آتش تا 200 متری به هوا بلند می شد. اگرچه 50 تیم آتش نشانی فوراً به محل حادثه روانه شدند، ولی گرمای شدید ناشی از سوختن گاز با فشار بسیار بالا مانع از نزدیک شدن ماموران آتش نشانی به محل آتش سوزی می شود. به گفته مقام های رسمی، تیم های سازمان آتش نشانی مسکو تلاش های خود را برای خاموش کردن آتش متمرکز کردند و انتظار می رود که آتش سوزی در ساعات ظهر به وقت مسکو کاملا مهار شود. مقام های رسمی گفتند که آتش سوزی در خط لوله گاز تأثیری در کارکرد سیستم انرژی مسکو نداشته است، ولی به گفته اداره مخابرات مسکو در اثر انفجار کابل های مخابراتی آسیب دیدند و ارتباطات تلفنی بیش از 80,000 مشتری قطع شده است. انفجار روز یکشنبه در خط لوله مسکو موجب نگرانی های جدی درباره ایمنی سیستم کهنه انرژی این کشور شده است.
گزارش حسین قابلی رو شنیدید از انفجار در یک خط لوله گاز در مسکو پایتخت روسیه. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شده دیدن کنید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست زرهدار.com. زرهدار رو هجی میکنم، زد مثل زیبا، ای مثل احسان، آر مثل رویا، دوباره ای مثل احسان، اچ مثل هوشنگ، دی مثل دارا، ای مثل آوا و آر مثل رویا. زرهدار.com نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فرداست. و حالا در ادامه مجله شبانگاهی خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
در رقابت‌های بین‌المللی شمشیربازی در کشور ترکیه ورزشکاران ایرانی یک مدال طلا و یک برنز کسب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیکارها که با شرکت 41 شمشیرباز از 12 کشور آمریکا، جمهوری آذربایجان، بلغارستان، فنلاند، ایرلند، ازبکستان، مقدونیه، لتونی، یونان، ایتالیا، ایران و ترکیه در شهر استانبول در جریان است، علی یعقوبیان شمشیرباز ایرانی در اسلحه اپه مدال طلا برگردن آویخت و صادق عابدی صاحب مدال برنز شد. امروز در فوتبال ایران دو بازی از مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی باشگاهی در دستور کار است که طبق برنامه سبای قم با مس رفسنجان و پرسپولیس تهران با پاس همدان به مسافه یکدیگر می‌روند. امشب در فوتبال سری آ ایتالیا یک بازی حساس در برنامه است که طی آن آس میلان تیم دوم جدول در ورزشگاه سانسیرو میزبان یوونتوس تیم سوم خواهد بود. امروز همچنین اینتر میلان صدرنشین و شانس اول قهرمانی سری آ در ورزشگاه خانگی کیو و ورونا به مصاف این تیم می رود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز در ادامه هفته 36 دربی شهر منچستر در دستور کار است که طی آن شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد از منچستر سیتی پذیرایی می کنند. در یک بازی سنتی و حساس دیگر امشب در انگلیس، آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن میزبانی از چلسی را بر عهده دارد. دیشب در این چارچوب لیورپول 3-0 وستهام را شکست داد تا موقتاً و قبل از بازی‌های امروز به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. در لالیگا اسپانیا دیشب رئال مادرید 3-0 در برابر والنسیا بازی را واگذار کرد تا راه قهرمانی برای بارسلونای صدرنشین هموار شود. بارسا امشب اگر در ورزشگاه خانگیش نیوکمپ در شهر بارسلون ویارئال را ببرد، با توجه به فاصله امتیازیش با رئال، قهرمان زود هنگام فصل جاری لالیگا خواهد شد. امشب همچنین اوساسونا بدون جواد نکونام که 5 کارت است و محروم، با دیگر بازیکن ایرانیش مسعود شجاعی در برابر خطافه به میدان می رود. و در بوندسلیگای آلمان امشب 2 دیدار بر جای مانده از هفته 31 انجام می شود که طی آنها مونشنگلادباخ با شالکه و وردر برمن با هامبورگ رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی فریبرز غریب به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و در این فاصله ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو مندیم. شاد و تندرست باشید.